بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد صلی الله علی محمد علی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الا تعملوا فی الرقبت کما تعملون فی الرحمه. توفیقی است بحمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. برخورداریم از نعمت بسیار گرانسنگ سخنان بی بدیل امیر ملک ولایت و بهره میبریم از خطبه 28 نهج البلاغه امام المتقین. ملاحظه فرمودید در نوبت پیشین که این خطبه را آغاز کردیم گفتیم که در حقیقت این خطبه به نظر بعض از شارحان نهج البلاغه ادامه ایست یا بخشی است از آنچه در خطبه 48 هم می آید. به همون خاطر در ابتدا هم گفته شد هو فصل من الخطبه التي اولها الحمد لله غیر مغنوق من رحمته و فیها 28 تنبیها، که خواندیم هم از آن خدایی است که هیچ نومیدی از رحمت او نیست، و 11 نکته رو امام در اینجا آگاهی بدان می‌دهد. امیرالمومنین ورود فرمودن و اشاره کردن که دنیا آن با آن در حال جدا شدن از شماست و وداع می‌کند همه چیز اون، زمان اون، نعمت‌های اون، فرصت‌های اون، آن با آن در حال وداع و جدا شدن از شماست. آخرت رو به شما می‌آید و اشراف به شما دارد، تسلط بر این دنیا دارد، برتری به این دنیا دارد، و بدانید امروز یوم مزمار است، روز میدان آماده شدن برای مسابقه جدی است که پیش رو دارید. توضیح دادیم مطالب رو، و بدانید اون جایزه ای که در این مسابقه ای که برای اون آماده می شوید به شما داده خواهد شد بهشت الهی است، رضوان الهی است، و واپس ماندن از آن هم دوزخ و نار. خب به اینجا که رسید امام این نوید رو ایجاد کرد که جای نگرانی نیست. اگر کسی احساس میکند که در این میدان مسابقه و مهیا شدن در این میدان کار لازم رو نکرده است، چاره پیش روست. لذا فرمود افلا تائب من خطیئته قبل منیته، آیا کسی مایل نیست که بازگردد از خطای خیش؟ و تعبیر زیبای امام این بود قبل منیته، یعنی این بازگشت تا قبل از مرگ هم قابل توجه است و میتوان از این فرصت ها استفاده کرد. زمانی نیست که انسان احساس کند که دیگر فرصت از دست رفته است و راهی برای جبران و بازگشت نیست. نه، از نظر امیرالمؤمنین همیشه این فرصت بازگشت پیش روی انسان ها و جبران اونچه از کف رفته است وجود دارد و جای نومیدی نیست. الا عاملون، حال اگر کسی بخواهد برگردد چه باید بکند؟ الا عاملون لنفسه قبل یوم بعثه، آیا کسی نیست که بیاید عمل کند برای جان خیش قبل از آن روز دشواری ها و سختی ها که عرصه عمل نیست؟ امام نشان داد که اگر دعوت به توبه می کند، راهکاری که باید در این جهت انسان به کار بندد که توبه محقق شود عمل است. بدیهیست عملی که در اینجا امام مطرح می کند و در ادامه خود به هم خواهند فرمود، یعنی همون عملی که قرآن می گوید، عملی که منبعث از ایمان است، عملی که ویژگی اون صلاحیت است، عملی که منجی و نجات بخش است بر اساس معیارهای الهی. الا عاملون لنفسه قبل یوم بعثه علاوه انکم فی ایام عمل من ورائه عجل. امام سه نکته رو کنار هم قرار داد: عمل با الف همزه، عجل عمل با عین. بسیار زیبا از رابطه بین عمل و عجل، عمل با همزه به معنای آمال آرزو و عجل و انتها و فرصت پایانی، امام عمل با عین رو برون کشیدند. امروز روزی است که انسان ها در این دنیا با آمالشون زندگی می کنند، مانعی هم نیست. انسان عمل دارد با الف به معنای آرزو و بسیار هم محرک میشه برای انسان آرزوها، اما باید بداند که آرزوها سقف به انتها و پایان دارد. بنابراین سیاست گذاری و به گونه ای تدبیر آمال و آرزوها می کند که عملی در این فرصت ها و در این مجال ها باشد، با همه حسابگری ها، نه آمال و آرزوهای دراز و طویلی که خارج از استعداد و توان و عرف زندگی اجتماعی و زندگی فردی اوست که خداوند سبحان مقرر فرموده است. اگر کسی توجه به این ارتباط بکند و بداند آمال آرزوها عجل دارد، پایان دارد، نتیجه اون می شود که می شتابد که زودتر به خواسته های شایسته خیش برسد. این می شود عمل، عمل با عین متولد می شود از این ارتباط، این دو واژه‌ای که امیرالمؤمنین فرمود. لذا فرمود فمن عمل فی ایام عمله، هر کسی که عمل می کند و کار می کند و تلاش می کند در این روزگار آمال و آرزوهایی که دارد، یعنی در مسیر درست آمالش قبل از اینکه عجل برسد و فرصت به پایان برسد، این عمل و تلاش برای او نافع خواهد بود و هنگامی که به پایان خط برسد احساس زیان و ضرر نمی کند. و من قصر فی ایام عمله، اما کسی که تقصیر می کند و کوتاهی در این فرصت هدف گذاری آمال و امیال دارد قبل از حضور عجله، قبل از اینکه عجل برسد، فقط خسر عمله، متاسفانه عمل رو از دست داده است، کار و تلاش نکرده، در ذهنیت و تصورات زیسته است و به مقام تحقق متصل نکرده از خودش رو. و ذره و عجله، و این عجل دیگه به سود او نیست، متاسفانه پرونده خوشبسته نمی شود و زیانبار و زیانکار است. این پایان اعراض نوبت قبل بود که خدمت عزیزان گفتیم و ملاحظه فرمودید تکیه امیرالمؤمنین در دنیا بعد از اون که این حقیقت رو بازگو کردن که زندگی یا دنیا آن با آن در حال گذار است و هیچ وقت و توقفی در اون نیست، به شدت انسانها رو امام به عمل و تلاش دعوت کردند. این که آدمیان تکیه کنند بر نیات و ذهنیات و گفتار و خیر، امام سوق میدهند ذهن مخاطبان خودشون رو به عملگرایی و اصالت عمل. کوشیدن اما بدیهیست، مراد هر گونه عملی نیست، عملی است که نافع منجی برای انسان باشد، عملی که در ادامه هم امام خواهند فرمود بار آدمی رو میبندد و میشه اون نتیجه و دستاوردی که در زندگی دنیا انسان حاصل میکند. حالا با توجه به نکات گفته شده فرمود الا فعملوا فی الرغبه کما تعملون فی الرحمه. ابتدا هم یه مروری به لفظ داشته باشیم. باز هم برای بار چندم امام از کلمه الا استفاده میکنن. گفتیم این حرف تنبیهه برای به خدا آوردن، همان گونه که مثلا در پارسی شما میگوید آی، مثلا یه هشداری میدید در قالب ندا، این چیزی الا، الا جنبه بیدار کردن و هشدار دادن دارد، آگاه باشید. فعملوا فی الرغبه کما تعملون فی الرعبه، عمل کنید. فی الرغبه همان گونه که در رهبه عمل میکنید. کلمه رغبه، رغبت، اسعه به معنای وسعت است ابتداعا در لغت عرب، به همین خاطر فرسون رقیب العدو، یا اسبی که خیلی توانمندی های وسیعی داره بهش میگن فرسون رقیب. یه فضای بزرگی که آبگاه وسیعی است که استعداد زیادی، ظرفیت زیادی برای آبگیری داره، حوزون رقیب، این خیلی وسعت دارد و پهنا دارد، جایی که انسان گشاد دستی دارد، چنین حالتی رو رغبت میگویند. هنگامی که انسان به وسعت و به گشاد دستی حرکت میکند، این میشه رغبت. نقطه مقابل اون رهبه. کلمه رهبه مخافتون مع تحرزن و استرابن. دلنگرانی که ترسی که همراه با دست و پا جمع کردن، اضطراب و نگرانی است. نام این مخافه است، این رهب که میشه همون مخافه، رهب. امیرالمومنین فرمود آگاه باشید، عمل کنید، همان گونه که در زمانی که وسعت دارید دست شما باز است، خوشی ها دارید، همان گونه عمل کنید که در زمان رهب عمل می کنید. در زمان رهب به گونه ای عمل کنید که در زمان رغبت عمل می کنید، یعنی آن روزی که خوشی ها بر شما آمده است، دست گشاده دارید، آسوده بالید، نکند که دست از عمل و تلاش بشویید و احساس نیاز و ضرورت نکنید. اما اون روزی که دشواری ها و سختی ها بر شما عرصه تنگ می کند، به خدایید و برخیزید و بکوشید و ساعی در میدان عمل باشید. خب این نکته بسیار جدی است که گویا امیرالمؤمنین بعد از دعوت به عمل به این نکته حساس و می توان گفت به این آسیب میدان عمل نسبت به انسان ها اشاره می کند. من نیازه که این روی مقداری خدمت دوستان با پیش زمینه اون یه توضیحی بدم و قدری باز کنم این مطلب رو. استظهار دارید که عمل از چه برمی خیزد؟ از ایمان. همیشه در قرآن کریم ابتداءً قبل از عمل شما ایمان رو می بینید. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. الا من تاب و آمن و عمله، یعنی عمل، عملی که قرآن به عنوان سرمایه زندگی انسان ها معرفی می کند و پاداش آدمیان بر اساس اون در اون جهان خواهد بود که و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، و جزای شما مبتنی بر اعمال شماست، یعنی این اعمالتون جزای شما خواهد بود و آینده شما رو رقم می زند، مبتنی بر ایمان است. مبتنی بر ایمان. به همین خاطر همینطور که در ایمان عرض میکنیم عزیزان، هنگامی که ایمان انسان ریشه های استوار و پایدار و عمیقی دارد، هنگامی که انسان طعم ایمان رو به درستی میچشد و در وجود آدمی رسوخ میکند، به ژرفای جان ایمان رخنه میکند، چون این ایمانی متأثر از شرایط و تغییرات نیست. یعنی اگر ایمان به جد در وجود آدمی خانه کند، یه ثباتی به شخصیت مؤمن میدهد، دیگه متغیرات محیطی نمیتواند بر انسان اثری بگذارد و موجب شدت و ضعف او در نتایج ایمان باشد. چنین مؤمنی در هر شرایطی روی به خدا دارد، خدا جویی و خدا رویی دارد، طبق معیارهای ایمانی میکوشد، عمل میکند در مسیر تحصیل رضای الهی و تأمین آنچه که در این دنیا بدان نیاز دارد، حرکت میکنه. حالا این میخواد در شرایط عافیت باشد یا در شرایط عافیت نباشد، در رفاه باشد یا در رفاه نباشد، در هر موقعیت و جایگاهی که مؤمن قرار داره مطابق چهارچوب ایمانی خودش عمل می کند. کی؟ زمانی که ایمان در سویدای جان، در اعماق وجود انسان خانه می کند. به دنبال این مطابق آن عمل هم همین گونه پایدار، مستمر و استوار خواهد بود. اما هنگامی که ایمان عمقی نداره در وجود انسان، یعنی سطوح ابتدایی است، هنوز به ژرفای جان فرو نرفته است، اون ریشه رو در وجود آدمی ندوانده است، لذا طبعا در یه شرایطی ممکنه انسان دست میکشد، رفعیت میکنه از عمل کرده ایمانی، یعنی ایمان اون کارایی لازم رو در بعض از شرایط برای انسان نخواهد داشت، بلکه عامل دیگه اینجا دست میدهد، یعنی ایمان به گونه یک معامله‌گری با نیاز انسان ها میکند و دارد. هنگامی که انسان نیازشون جدی میشه، رو به سوی خداوند میارند، به پایه های ایمان میاندیشند، سعی میکنند که مؤمنانه فکر کنند، عمل کنند، تا اون نیازی که دارن به خواسته ای که دارند تأمین بشه. این زمانی است که ایمان در اون لایه ها و سطوح متاسفانه ابتدایی است و اون به اصطلاح ریشه جدی رو پیدا نکرده. به بیان لطیفتر اگر عرض کنم خدمت دوستان و یه مقداری عمیق‌تر، هنگامی که ایمان از اعماق وجود و جان انسان برمیخیزد، یعنی اون نیاز جدی روح انسان به حضرت احدیت است و اون درک توحید حقیقی در جان موجب میشه که آدمی که از نیستان تا مرا ببریدند و از نفیرم مرد و زن نالیدند، سینه خواهم شرح شرح از برام تا بگویم من ز درد اشتیاق. یعنی خدا خانی و خدا جویی این انسان یه نیاز عمیق حقیقی از تمام پهنای وجود او و ژرفای هستی اوست. دیگه چنین نیازی زمان نداره، مکان نداره، این وابسته به اون حقیقت روح انسانه که متصل میشه به اون روح کلی خلقت و توحید رو درک میکند و چنین دلبستگی به ذات حق دارد. این انسان مشتاقانه در تمام صحنه های زندگی میکوشد، مطابق درک، فهم، وظیفه عمل میکند و میخواهد آن به آن خودش رو بیشتر در منظر جانان قرار بده و تحصیل رضای حضرت دوست رو داشته باشد. این مطلوب ترین و عالی ترین شکل ایمان خواهد بود که نتیجه اون هم میشه مطلوب ترین عمل. دیگه این عمل زمان و مکان نداره، موسم و فصل نداره، این عمل دیگه محرم و صفر و رمضان و شعبان و رجب ندارد. در تمام ایام، در تمام شرایط و حالات یکسان میبینید، مشاهده میکنید. اما هنگامی که خداخوانی انسان برخواسته از نیازهای سطحی دنیوی اوست، خب بدیهیست رو به سوی حق می کند، برای رسیدن به خواسته خدا رو می خواند، توجه هم می کند، عمل هم می کند. اما تا زمانی است که این نیاز مرتفع می شه. وقتی این نیاز مرتفع شد، علت این توجه و اقبال و روحاوری و عمل دیگه نیست که این مجددون بشتابد به میدان عمل و دیگه این ملعصف یه عمل کردی میشه که دیگه بالاخره فصلی یا موسمی یا نوبتی. خب چه باید کرد عزیزان؟ چاره چیست؟ پس باید کاری کرد که اون ایمان عمیق و پایدار در وجود باشد که عمل هم مستمر به گونه ای باشد که و دوام فل اتصال به خدمته، که اون استمرار رو پیدا کند. خب اون عمق بخشی به ایمان هم نمیشود مگر به معرفت افزایی. به هر میزانی که انسان به معرفت و شناختی در وجود میرسد که در سرآمد معرفت ها معرفت توحیدی انسان است، به هر حدی که آدمی واقف به صفات الهی آشنای به رمز و راز توحید میشه، پایه های ایمان در وجود او قوی تر خواهد شد. هنگامی که شناخت و معرفت انسان به خداوند، به هستی، به آفرینش، به وجود خیش، به قواعد آفرینش، به ابتدای خلقت، انتهای خلقت وسعت پیدا می کند، دید انسان، شرح صدر انسان وسعت پیدا می کند، مشتاقانه و بیقرارانه در میدان عمل هم به تمام وجود می شتابد، می کوشد، چون اون فربهی ایمان رو به دست آورده است. اما هنگامی که اون معرفت چندان قوی نیست، بنیه ایمان هم ضعیف، ایمان هم متاسفانه موجب اون می شود چنین ایمانی که عمل هم نحیفه، گاهی هست و گاهی نیست. همان می شود که همیشه اشاره می کنیم، بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. در حقیقت امیرالمؤمنین به این نکته داره اشاره می کند انسانها را: الا آگاه باشید، فعملو فرقبه کما تعملون فررهبه، عمل کنید در روزگار خوشی هاتون آنگونه که خدا میپسندد، دست از تلاشتون بر ندارید. این عملی هم که عرض میکنیم فرقی نمیکنه، چه در حوزه فرهنگ، چه در حوزه اقتصاد، چه در مسائل اجتماعی، چه در مسائل عبادی، بشتابید. این عمل صالح رو در حوزه های مختلف زندگی پشتوانه خودتون قرار بدید و حرکت کنید. اگر روز خوشی شماست، روز رفاه شماست، اگر احساس میکنید که الان بسا بعض از نیازها در وجود شما نیست، غافل نشید، نکنه راهزن فکرتون باشد چون این شرایطی، بلکه اون نیاز حقیقی شما به عمل برخواسته از نیاز حقیقی جان و روح شما به توجه به خداوند سبحان است و اون چه پیش رو دارید و جهانی که در انتظار شماست. بله، فررقبه این چنین بعد فرمود کما تعملون فررحبه، در رحبه شما عمل میکنید همان گونه که عمل میکنید در رحمت، رو امام جور دیگری مطرح میکنن، یعنی روز دشواری ها و سختی ها و هزا انعمنا علی الانسان اعرض و نعا به جانبی و هزا مسه الشر فذو دعاء عریض. هنگامی که به انسان نعمتی میبخشیم، هنگامی که فرصت به تعبیر امیرالمومنین رغبتی انسان ها پیدا میکنن، اعرض پشت میکنه و نعا به جانبی به سوی خیش میرود و ما به ازامسته و شر رو، اما هنگامی که دشواری ها و سختی ها و رهبت ها و اون سختی ها براش میاد، اینجا جاییست که مجدد رو به ما میکند، توجه به ما میکند، میکوشد تحصیل رضای خدا بکند، عمل کند، عبادت کند، چه بکند و چه بکند. شاید به ذهن میاد که میشه این رو منطبق کرد بر همون تقسیم سگانه این که همیشه دیدید که یا این عبادت، این خداخوانی و به دنبال اون عمل کرده مطابق رضای اله و خداوند سبحان از نوع عمل کردن تجار است یا اجرا است یا احرار است، یا عمل می کنند انسان ها به گونه ای که با خداوند رابطه کاسب کارانه و بدبستان کارانه دارند، دکان عطار است، نیازی دارند میان متاع میدن، باها میدن، کالا میگیرن، میرند، دلنگرانی دارن، میان یه باهایی میدن نگرانیشون رو رفع کنند. این یه نوع میشه ارتباط با خداوند عزیزان، بندگی خدا و عبادت خدا کردن و به دنبال اون عمل کردن. اما یه نوع همان است که فتلکه عبادت الاحرار، بندگی آزادگان، آزادواران، اینها بر اساس نیازهای موقتشون رو به سوی خدا نمی آورن. جاذبه و انگیزه اصلی توجه اینها به حضرت اهدیت و به دنبال اون سر بر آستان و نهادن بر وفق اوامر رو عمل کردن، اون نیاز حقیقی درونی روح متلاطم انسان است که جز به اتکا و تکیه و توجه و رو آوری به حضرت حق آرام نمی گیرد. اینا این حقیقت رو درک کردن، لذا به تمام معنا ملتفت و متوجه به هیچ ساعت آنی این رابطه و این نیاز حقیقی از وجودشون قطع و منقطع نمیشه. و این خیلی قصه درازی دارد که من به همین مقدار بسنده می کنم خدمت دوستان. حالا یه نکته لطیفی اینجا وجود داره و اون اینه که اگر انسان در شرایط خوشی، در شرایط ریاست و صدارت و وزارت و در شرایط ثروت و مکنت و در شرایط عافیت و قدرت عمل می کند آنگونه که خدا می خواهد، خوب دقت کنید، عمل می کند که آنگونه که معیارهای الهی است، نمی نشیند، می کوشد، مجاهده می کند، تلاش می کند بر اساس معیارهای الهی. اگر روزی آمد برای این انسان که دوران رغبت تمام شد و دوران رحبت رسید، روز سختی ها و دشواری ها، انزواها، ابتلاها و اون معضلات پیش آمد برای این انسان و ابتلاان، اینجا جاییست که دستی از غیب برون آید و کاری بکند. یعنی انسانی که در شرایط خوشی و نعمت و رفاه خدا را میخواند، اینو من به جرأت میگم، انسانی که در شرایط مکنت و سلامت و عافیت و خوشی خدا را میخواند، در شرایط دشواری و سختی و معضلات خدا او را میخواند، خدا او را میخواند و او را به خویش نزدیک میکند و علیه الصلاه و بکاف عبده و کفایت او میکند و از بزنگاه های زندگی و دشواری ها به سلامت او را گذر میدهد، عکسش مطمئن نیستیم عکسش باشه و بسا نباشد. یعنی هنگامی که انسان در دشواری ها خدا را میخواند، در ابتلاءات و نیازها و سختی ها، در جایی که به تعبیر قرآن از آمسته ها شر و زودا این عریض، چقدر هم میخونه، چقدر هم توجه به خدا میکنه، چقدر هم میکوشد، تلاش میکنه، تصدق میده، انفاق میکنه، عبادت میکنه، نماز میخونه، دل به دست میاره، خیلی کارا میکنه، خیلی میکوشد که این مشکلاتش حل بشه. خب اگر در چنین شرایطی انسان خدا را میخواند، بسیار خوب، دوران رهبت تمام شد، دوران رغبت شروع شد. اگر کسی در این شرایط دشواری و سختی خدا را میخواند و عمل میکند و مشمول لطف خدا میشود، اگر رسید به اون ایام وسعت و گشاده دستی، آیا خدا او را میخواند؟ دلیلی نداریم برای اینکه قطعا خدا او را بخواند. و بعد اتفاق بدی اینجا میفته، یعنی اگر انسان در این بحران ها و دشواری ها صرفاً فقط توجه به حضرت پروردگار دارد و اون نگاه تاجرانه یا اجیرانه رو داره، هنگامی که در اون موقعیت های اون چنانی گشاده دستی قرار میگیرد، اگر خدا او را نخواند و مستقیماً تحت توجه قرار نده و دست هدایت الهی بر جانش نشیند، چه اتفاقی میفته؟ بعد نمیتواند از این شرایط آنگونه که ثواب است استفاده کند و از داشته ها، وسعت ها و نعمت ها به گونه ای بهره برداری کند که مصداق واقعی شکر و نتیجه اون هم ارتقا و سلامت باشه. نه، اگر اون نظاره مستقیم و توجه مستقیم و خواندن خدا برای او در اون شرایط نباشه، احتمال آسیب ها و خطرات و سوء بهره برداری از نعمت ها فزون تر است برای. لذا امیرالمؤمنین فرمود الا فعملوا، آگاه باشید، زیرک باشید، عمل کنید، فررقبه، در زمان خوشی ها و وسعت هاتون همان گونه که در دشواری ها و سختی ها عمل می کنید. هیچ نگذارید مسائل ظاهری موجب باشه که انگیزه شما کم بشه در عمل یا زیاد بشه. اینو میشه خیلی شکلهای بروزتری هم بهش داد دیگه. حالا من به ناچار چون میخوام خطبه را تمام کنم امشب خدمت دوستان، شاید مجالی نباشد الان وارد بشم. یعنی در حقیقت فقط یک کلمه عرض میکنم، اگر واقعا این نکته امیرالمؤمنین رو ما درکش کنیم، به کار ببندیم و بیاد تو زندگی ما، هیچ روزی از زندگی نخواهد بود، هیچ ساعتی نخواهد بود الا اینکه ما انگیزه کافی و لازم رو برای تحرک، برای زیستن، برای لذت بردن از زندگی، برای توجه به حضرت پروردگار داریم. برای ما هیچ فرقی نمی کند هیچ روز زندگی با اون پشتوانه‌ای که اندوختیم و داریم، شناخت و معرفتی که از دل اون ایمان جوشیده است و ثمره آن هم عمل شده است. بدون بالا اون فرمود علاوه انی لم ارک الجنت نام طالبها ولکن نار نام حاربها. از اون جملاتی امیرالمؤمنین میگوید که اختصاص به خود حضرت دارد. فرمود باز دوباره فرمود علا، دوباره آگاهی میدهد، علاوه انی لم ارک، آگاه باشید که من علی لم اره، ندیدم. دور نیست که اینجا فعل رؤیت به معنای معرفت است، یعنی نمیشناسم، نمیدانم، لم اره، نمیشناسم. کل جنه، مانند بهشت، جایگاهی را و پدیده ای را که نام طالبها، که طالبان آن خفته باشند، ولکن نار، و نمیشناسم و ندیدم، مانند هیبت و عظمت نار و جهنم، که باز نام حاربها، که اونها که باید از آن بگریزند خفته باشند. الله اکبر. اجازه بدید این رو تأمل بیشتری بکنیم. فرمود انی لم اره کل جنه نام طالبها. عزیزان من، بارها مشاهده میکنیم انسانهایی رو میبینید که یه فرصت مادی پیش اومده است، در یه جا، خیلی اگر خودمانی و عرفی بگم، یه چیزی، خیلی ببخشید، یه چیزی پخش میکنه، صف طویل رو میبینید که اگر سوال کنی چند ساعت تو صف ایستادید، میگه ما 7-8 ساعت تو صفیم مثلا، برای اینکه سن نار متاع دنیا میخواد نصیبشون بشه. قصه زندگی انسان ها نیست. برای فرصت ها و منفعت ها خواب و آرامش و همه چی رو میگذارن که برسن به اون فرصت و به اون موقعیت مادی که در مقیاس های کلی نعمت های وجود و داده های الهی به هستی وقتی نگاه میکنیم اصلا قابل سنجش نیست، اصلا قابل آن چیز که در حساب ناید، قابل حساب نیست اصلا به طور کلی. اما انسان ها بیقرارانه و مشتاقانه برای رسیدن به اون موقعیت دست و پا میزنند، آرام ندارند، قرار ندارند تا برسن به اون خواست. میتونیم شکل دیگه هم به این بحث بدیم. گاه میبینید کسی برای رسیدن به یه معشوقی، برای محبوبی اصلا قرار نداره، آرامش نه خواب داره نه قرار داره، لاغر و زرد شده بهره چه ای، سر به سر درد شده بهره چه ای. یعنی گاه میبینید که حتی چنین حالتی به انسان ها دست میدن، برای رسیدن به یه وصالی، برای رسیدن به یه مالی، برای رسیدن به یه منالی بیقرارانه میشه تا بعد همه چیز رو بر خودشون حرام میکنن تا برسن به این نکته. امیرالمومنین یه طرف میذارد تمام این جاذبه ها را، تمام این نعمت ها و فرصت هایی که مردمان برای رسیدن او میشتابند مشتاقانه با شعف. اون طرف نگاه میکند امام به حقیقت و ماهیت جنت بهشت را میبیند. امیرالمومنین البته امام علی درود خدا بر او باد بهشتی را که صرفا ما ابتداعا نگاه میکنیم که حور و قصور باشد نمیبیند، جنتی رو میبیند که واقعا قرآن تعریف میکند و در محضر قرآن میفهمیم، جنتی رو میبیند که سلام قولا من رب الرحیم، بهشتی رو که صبحگاهان و شامگاهان سلام الهی جان اهلش رو میپروراند. امیرالمومنین بهشتی رو میبیند که فلا تعلم نفس ما اخفی له من قرة اعین، هیچ کی نمیدونه که مفهوم حقیقی بهشت چیست و خدا چه چیزی رو برای مؤمنان به عنوان بهشت نهان کرده است و اون روز آشکار میکند. امیرالمومنین وقتی این بهشت رو عزیزان میبیند از اعماق جان گویا متاسفانه ناله میزند و میگوید دریغا و دردا من علی ندیدم، اصلا نمیدانم که یه چنین نعمتی باشد، یه چنین فرصتی خداوند برای انسانها مهیا کرده باشد. بعد نام طالبها، بعد کسانی که باید طالب این بهشت باشند به خواب غفلت فرو رفته و اینها رو غفلت برده است. به جای اون که نه شب نه روز نه لحظه بشناسند، مشتاقانه بیقرارانه هشدار بیدار بکوشن که خودشون رو از مجرای عمل و مجال عمل برسانن به این جنت، اما بیتفاوت خوابیدن گویا، غافلانه خسبیدن گویا. برای من علی مردی این رو میگد که از عزیز خاک تا اوج فلک فاش دیدم سر الله معک، یا علی جان خود تو دانی کیستی، با بسم الله قرآن چیستی. مرد این رو دیگه که اجزاء وجود رو رصد کرده است و ابعاد خلوت و نهان وجود رو میداند، بگه من متعجبم از اینکه شما انسان ها چطور به خواب غفلت رفتید و تلاش نمی کنید در قبال این عظمتی که خدا پیش روی شما قرار داده است. نام طالبا، کو تلاشتون، کو سعیتون، کو بیقراری شما و مشتاقی شما برای لقاء جنت، برای وصال جنت، جنتی که در حقیقت وصال جنت نیست بلکه وصال خداست. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، که در حقیقت این رجا و امید به لقاء خداست. فمن کان یرجو لقاء ربه، هر کسی که امید به لقاء خدا داره فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا، تا برد مستقیم در آغوش خداوند، در آغوش رحمت و عنایت الهی. برای علی هیچ قابل درک نیست چنین حالتی که در انسانها میبیند، این بیتفاوتی، این سستی، این خوابالودگی. لمعره من لم ارکل جنه نام طالبا ولکن نار نام حاربه ها. و من نمیدانم و ندیدم یه چیزی مثل نار، باز ناری که علی میداند، جهنمی که امیر المؤمنین میشناسد، که در حقیقت اون چه به عنوان دوزخ و سوختن و کل ما نزدت جلوده هم و ابتلاعات و گداختنی ها و حمیم و اینها، نه نه نه، اینها بالاتر از اینهاست. اون جهنمی که امیر المؤمنین میبیند ماهیتش رو، اوجان این است که حبنی صبرت على عذابك فكيف اصبر على فراقك. امیر المؤمنین حقیقت جهنم رو این میبیند که کلا انهم یومئذ عن ربهم لمحجوبون، طرد شدن ها، رانده شدن ها. سوره مبارکه مؤمنون خواندید، وقتی اینا لب باز کردن صحبت کنن بهشون گفته شد اخسئوا، برید گم شید، برید گم شید، این جهنمه. امیر المومنین این رو داره میبیند. بعد میفهمد من متعجبم، ندیدم، نمیدانم که یه چیزی مثل جهنم، اون کسی که باید از این بگریزد، از مسیری که داره به طرف جهنم میره، اما خواب است اون کسی که باید بگریزد و فاصله بگیرد، غافلانه. باز ببینید در دنیا واقعا اگر یه خطری باشه بخواد ما رو تهدید کنه، یعنی شما بدونید اعلام کنند به شکل قطعی که یه زلزله میخواد بیاد، مثلا 5 ریشتر، 6 ریشتر، 6 و نیم ریشتر بگید، 7 ریشتر، میخواد مشهد رو بلرزاند، کجا رو بلرزاند، چیکار میکنن مردم؟ بله، دیدید این مناطقی که زلزله میاد پس لرزه داره، تمام شهر میان تو خیابونها، آواره میرن بیابونها، اصلا تو خونه زندگی همه چی رو ول میکنن، خونه زندگی رو ول میکنن، غیر از اینه ول میکنن. شما فرض بفهمید فردا دادگاه دارید، یه محاکمه دادگاه دارید توی پرونده‌ای، بسیار هم جدی است براتون، خب آسیب‌ها و خطراتی هم داره، شب خوابتون میبره، تا صبح جلوی میز قاضیید، هی دارید در ذهنتون مرور میکنید، لایحه‌تون بررسی میکنید، مطالبتون رو میگید، آرام ندارید اصلا. وای از این غفلت انسان‌ها که در قبال قهر چنین الهی و نار مواجهند، اما هیچ التفاتی ندارن مانندی که برای مسائل خرد میگریزن، به حساب رسی میکنن و دقت میکنن و اجتناب میکنن، اما بیباکانه بیپروا خفتند به جای اون که بگریزند از اسباب دوزخ الهی و قهر الهی. ولکن نار نام حاربها علا و انهو من لا ينفعه الحق و يزره الباطل. و من لا، جملاتی رو امام میفرمان که خیلی اینها جملات تکان دهنده و عمیق حکیمانه است عزیزان. علا و انهو، باز علا، باز هشدار، باز تنبیه. امیر المومنین باز مجدد چه میده؟ هشدار میده. علا و انهو من لا ينفعه الحق، آگاه باشید کسی که حق به او سودی نرساند، یزره الباطل، قطعا باطل به او زیان میرساند. چه قاعده ای رو میفرماید امیرالمومنین، چه اصلی رو تأسیس میکند گویا اصلا به طور کلی، یا متذکر میشود. ببینید، آنچه ثبات و دوام در این وجود دارد میشه حق، آنچه بی ثبات و متزلزل ریشه نداره در این وجود میشه چی؟ باطل. اصلا حق و باطل یعنی چی؟ حق یعنی اموری که ریشه دار، استوار، پایدار. امور بی ریشه، بی اساس، محو شدنی، بی ارزش میشه باطل. درست؟ خب اگر چیزی بخواهد ریشه و قرار و ثمر بگیرد در این وجود که حق باشد، باید منتسب به حقیقت حق باشد. حقیقت حق و جلوه حق و منشأ حق چیه؟ و یعلمون ان الله هو الحق المبین، خداوند حق مبین است، خدا حق است، یا حق، اوست حق. درست؟ هر فکری، هر اندیشه‌ای، هر عملی، هر گفته‌ای که به نوعی انتساب به خداوند دارد و سرچشمه از او می‌گیرد، به سوی او می‌رود، از او می‌آید، میشه حق. هر قاعده و قانونی که در وجود انتساب به حق دارد میشه حق. هر واقعیتی که در وجود انتصاب نسبت به حق میبرد، ذات حق میبرد، میشه حق. پس حق یه معنای دقیق و جامعی داره. حالا با این نقطه مقابلش هم هرچه غیر این بود میشه باطل دیگه، درست؟ هرچه این نبود میشه باطل، حالت نقیزان داره. فرمود علاوه انه من لا ينفع الحق، هر کسی که تو این زندگی حق نفعش نده، یعنی نیاد در مسیر کلام حق، اندیشه حق، عمل حق، بر اساس حقایق و واقعیت‌های زندگی خودشو منطبق کند، گفتار باطل، اندیشه های باطل، اعمال باطل بی اساس، بی نتیجه، بی ثمر، تفکرات واهی بیهوده، تن ندهد به واقعیت‌های خلقت، به واقعیت‌ها و قوانین الهی در زندگی، اگر کسی در سایه حق زیست نکند و منتفع از حق نباشه و حق گرا نباشه، قطعا نصیب باطل است، قطعا باطل گرا میشه، یا اینه یا او، شق سوم نداره. یا انسان ها مسیر زندگیشون بر اساس حق است، اگر بر اساس حق نبود قطعا بر اساس باطل است، و اگر بر اساس باطل باشد یزر روح الباطل، باطل سراسر اون زیان است. پس ببینید فرمود علاوه انه من لا ينفع الحق، بدونید اگر کسی منتفع از حق نشه، وجودشو به حق نده، افکارشو منطبق بر حق نکنه، گفتارشو منطبق بر حق نکند، رفتارش رو بر اساس معیار حق قرار نده، اگر کسی واقعیت ها و حقایق الهی رو تو وجود نپذیر، قوانین و اصول الهی رو در خلقت درک نکنه و بر اساس اون زندگی نکنه، بدونید زندگیش میشه بر محور باطل، عمر به بطلان، تلاش، تلاش باطل، عمل و قدمنا الى ما عملو من عمل فجعلناه هباء منثورا، بیهوده، لغو، باطل. اگر آدمیان تن به حق ندهند نصیب باطل خواهند شد. و من لا یستقیم به الهدا یجر به الزلال الى الردا، الى الردا. و من لا یستقیم به الهدا، آهن اینها نکاتی است که امیرالمومنین خدمتتون خوندم در خطبه قبلی، جرعتمونی نقبت تهمام، پر کردی دل من رو از این قصه ها و غم ها. من احساس میکنم اینها همون قصه و غم هایی است که امیرالمومنین داره بازگو میکنه و آموزش میده، و واقعا دردهای دل امام است. فرمود و من لا یستقیم به الهدا یجر به الزلال الى الردا. و من لا یستقیم به الهدا، کسی که هدایت اون رو مستقیمش نکنه، کسی که به هدایت مستقیم نشود و هدایت رو نپذیرد، یجر به الزلال الى الردا، زلالت او را میبرد تا سقوط و ردا، ردا به معنای سقوط، ورطه سقوط، میبرد او را به ورطه سقوط. من لا یستقیم به الهدا، دیگه تعارفی ندارد، یا انسان هدایت پذیر است یا هدایت گریز است. انسان اگر هدایت گریز باشد پایان او زلالت است، و پایان زلالت نیستی و سقوط و نابودی است. باز امیرالمومنین دو طرف درست میکنند، یا هدایت یا زلالت. من لا یستقیم به الهدا، استقامت دو چیز درش وجود داره عزیزان، راستی و درستی. نتیجه هدایت چیست؟ دو چیز، راستی و درستی. من لا یستقیم به الهدا، انسانی که هدایت اون رو مستقیمش نکنه، یعنی استقامت به هدایت پیدا نکند و هدایت رو نپذیرد، قطعا یجر رو به زلال و الردا، نصیب زلالت خواهد شد، به سوی زلالت می رود و زلالت او را به نیستی. اگر ملموسش کنیم خدمت دوستان، یا می پذیریم صداقت را، یا اگر صادق نباشیم و دل به صداقت و راستگویی ندهیم دروغ گوییم، و نتیجه دروغگویی هم معلومه چیست. یا امانت رو انتخاب میکنیم، یا اگر دل به امانت و امانت گذاری ندادیم خائن خواهیم بود، یا وفاداریم یا قدداریم. بدیهیست روشن و سریع. یعنی امام میفهمد اون نصیب از هدایت و بهره از هدایت نبرد و نپذیرد هدایت رو، نتیجه این میشه که بارکش قول بیابان شود، نتیجان میشود که قطعا در دام زلالت گرفتار خواهد شد و اون که در چنگال زلالت فرو رفت پایان آن ردا سقوط، هلاکت و نابودی خواهد بود. علاوه انکم قد امرتم به زن، باز مجدد علا، باز حرف تنبیه، هشدار، آگاه باشید. دیگه نمیدونم با این علاها بازم کسی خفته میماند یا بیدار میشه با این کلمات امیرالمومنین. علاوه انکم قد امرتم به زن، بدونید شما امر شدید به زعن و دللتم علی الزاد و دلالت شدید بر زاد. ببینید علاوه انکم قد امرتم به زعن، شما امر شدید به زعن. زعن یعنی کوچیدن، ارتحال، کوچ کردن. این عرض به خدمتون اشاعر رو میبینید دیگه، بالاخره چه میکنن؟ موسم کوچ دارن، یه لاغ و قشلاغ محمل رو میبندن، بار رو میبندن، به اصطلاح محله رو بار میکنن. اون مکان توقعشون میگن محله دیگه، محله رو بار میکنن و حرکت میکنن، کوچ روی میکنن. زن همینه. زاعن یعنی کسی که کوچ میکنند. زعینه به اون مرکبی میگن که با اون کوچ میکنن. علاوه انکم، بدونید شما امرتم به زن، خدا شما رو امر به کوچیدن کرده است. حالا ببینید اینجا دو تا نکته ظریف از من سریع عرض میکنم. یک، اساساً به طور کلی از حرکت و انتقال و جابجا شدن به سوی عالم باقی امیرالمومنین تعبیر به زعن میکنه، تعبیر به موت و اینها نمیکنه. اینجا کوچ کردن و ارتحال رو مطرح میکنه. ببینید تو این واژه لذتی است. اساساً کوچیدن یعنی بار رو برداشتن. سخت دلتنگم، دلتنگم، دلتنگ از شهر. بار کن تا بگریزیم به فرسنگ از شهر. کم خود گیر به خیل و رمه برمیگردیم. بار کن جان برادر همه برمیگردیم. یعنی در کوچیدن حرکت، برخواستن از سکون، به در آمدن، مقصد داشتن، امید داشتن، بار برداشتن، تمام اینها تو کوچیدنه، تو این کوچ کردن. این تعبیر زعن خیلی تعبیر زیباییست، از ابتکارات امیرالمؤمنین اینجا به کار میبره در مورد حرکت کردن از این دنیا به سوی جهان باقی. اما این تعبیر رو امام اینطور فرمود، قد امرتم به زعن، شما مأمور به زعنید. خدا دوتا امر داره، ذات حق یه امور تکوینی دارد یه امور تشریعی دارد. امر تکوینی اینه که ما توش نقش نداریم، امر تشریعی اینه که ما درش نقش داریم. مثل این است که انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اگر امر الهی تعلق بگیرد کن فیکون میکند، آن چه بخواهد همان میکند. این امر تکوینی است، به ما دخلی نداره، ما نقشی نداریم درش. دوم امر تشریعی است، عرض به خدمت قول امر ربی بالقسط، خدا امر به قسط کرده، باید قسط کنید. ان الله یامرکم بالعدل والاحسان، این ماییم که عدل و احسان رو پیاده میکنیم. این یه نوع امره. امرتم به زن، شما مأمورید به این کوچیدن. تو هر دو معنا درسته. به لحاظ تکوینی یعنی شما رو خدا جوری قرار داده است که ماهیتاً در حال زعنید، دست خودتون نیست، نقشی ندارید اصلا تو این امر الهی. ثانیه، دقیقه، ساعت، روز، هفته، ماه، سال، آن به آن بدون اختیار من و تو برادر و خواهر، ما در حال زعنیم ازش، آن به آن داریم کوچ میکنیم. 50 دقیقه که ما کوچ کردیم از ساعت 9-10 دقیقه که بحث رو من شروع کردم، کوچ کردیم، داریم همینطور میریم جلو، داریم میریم جلو. قد امرتم به زعن، قانون الهی این است که بدون ایستایی آن به آن در حال کوچیدن و حرکت رو به جلوید و دارید میرید منزل به منزل، محمل در حال حرکت است. معنای دوم قد امرتم به زن، امر تشریعی اینه که مأمورید به کوچیدن، یعنی باید کاری بکنید برای این کوچ و حرکت. ادامه عبارت با این مناسبه، و دللتم علی الزاد، خدا جوری شما رو قرار داده موظفتون کرده که تو این دنیا
مأمورید به کوچ، یعنی باید مهیا و مستعد باشید. راه مهیا شدن برای این کوچیدن چیست؟ دللتون به ذات، به خدا دلالتتون کرده، راهنمایی کرده است. حال که میخواهید بار کنید و بکوچید و کوچیدن آغاز کنید، مهیا باشید اون ذات توش، اسباب مسیر رو هم با خودتون همینجا بردارید. دللتم علی الذات. خیلی زیباست. نمیتونید دست خالی باشید. الان که میخواد حرکت کنید، برای قدم به قدم پیش رو نیاز به چی دارید؟ ذات دارید. همیشه عرض کردیم ذات یعنی همون زاد المسافر، آنچه زاد و راهله میگیم، آنچه توش مسافر است. و دللتم علی الذات، حالا در ادامه میگم خدمتون، این در پایانش عرض میکنم. روی این زاد یه کلمه ایست که میگیم، چرا؟ چون اول همینجا عرض میکنم که این زاد میدانیم چیست، در پایان توضیح میدم. یعنی وقتی از خود امیرالمومنین سوال کنیم که منظورتون از این زاد چیه، امام خواهد فرمود تزودوا فان خیر الزاد التقوى، کلام خدا رو میگه. زاد شما و توشه شما که دللتم همون تقواست. حالا میگم خدمتون یعنی چه، عرض میکنم در حد فرصتی که داریم. اما اینجا جاییست که دیگه پای مردان مرد ممکن است در گل گیر کند اگر توجه نداشته باشند. دو چیزی که مانع کوچ درست شما میشه، دو چیزی که مانع تزود و زاد و توشه برداشتن شما میشه، که من علی این دو نکته رو میگم کاملا مراقب باشید و جدی به اینها نگاه کنید. یک، و ان اخوف ما اخاف علیکم، بدونید باز توجه فرمایید، خیلی این شیوه سخن گفتن امیرالمومنین جانانه است. و ان، و به راستی، اخوف ما اخاف علیکم، بیشترین چیزی که من بر شما میترسم و نگران آنم اثنان، من دو چیز رو میترسم برای شما شیعیان، دوستان، انسانها، مسلمانان: اتباع الهوا و طول العمل. اتباع الهوا و طول العمل، این دوتا مانع میشه که شما کوچ نمی کنید. این مانع میشه که شما تزود نمی کنید. این مانع میشه که شما لا یستقیم و به الهدا، به هدایت نمیاد. این مانع میشه که لا ینفعه الحق، حق نفعتون نمیده. این مانع میشه که میخوابید و مشتاقانه به سوی بهشت حرکت نمی کنید. این دو چیز، یک اتباع الهوا. اتباع یعنی چی؟ یعنی تبعیت دیگه، یعنی پیروی، پی چیزی رو گرفتن. هوا هم که همیشه عرض کردیم خود لغت هوا به معنای سقوطه، اما در قرآن هوا چیست؟ در متون روایی و آموزه‌های دینی ما هوا در حقیقت هوا نفس، چشش ها و امیال نفسانی که پشتوانه عقلانی و منطقی و شرعی ندارد. این میشه هوا، میل. چرا این کاری کردی؟ دلم میخواد. این هواست. هوا یعنی همین، ساده ترین شکلی که عرض میکنم، یعنی انسان امیالی دارد و خواسته هایی دارد از درون نفسش که تن به اونها میدهد، هیچ بررسی عقلانیت اون، مشروعیت اون، مقبولیت اون ندارد. این همان است که و اما من خوف، و اما من خوف مقام ربی و نه نفس عن الهوا فان الجنه هی المأوا. و اما من خاف مقام ربی، بشناس خدا رو، و نه نفس عن الهوا، پس شد هوای نفس، نفس رو از هوا باز، فان الجنت هی المأوا. دیگه چی میخواد؟ همه چی خدا بهش میده. پس هوا یعنی کشش های نفسانی که هیچ پشتوانه معقول و مقبولی نداره. اما تو قرآن نگاه کنید چندین جا این رو ذات حق به صراحت میگه: ولا تتبع الهوا، نکند تبعیت هوا کنی. ولا تتبع الهوا فیزلک عن سبیل الله. عاملی که عزیزان ما را از راه و سبیل خدا به در میبرد، به کجراه میبرد، همین تبعیت هواست. فیزلک عن سبیل الله. بالاترش دیگه آیه که اکثرتون حفظید، وقتی به اوج میرسه: افرعیت من اتخذ الهه هوا. دیدی پیامبر اون کسی که این امیال نفسانی بوتش زندگی میکنه برای شهوات نفسانیش، برای شهوات جنسیش، برای که این خواستهاش رو پیاده کنه، به هیچ حد و مرزی هم کاری نداره. و اما من عرض به خدمتون: افرعیت من اتخذ الهه هوا و ازله الله علی علمه، چنین کسی دیگه رفته تو زلالت کامل. پس امیر المؤمنین فرمود من چیزی که میترسم اولیش اتباع الهوا، اینه که اختیارتون رو دست هوا و امیال نفستون بدید، نه دست عقولتون که نماینده خدا در وجود شماست، نه دست شرعتون. اختیارتون رو به جای اون که به دست عقل و شهر بدید، به دست امیال بدید. به جای این که سنجه و سنگ محک اعمالتون، گفتارتون و رفتارتون عقل و شهر باشه، دل، میل، سلیقه نفسانی و هواها و کشش‌های درونی باشه. اتباع الهوا. به دنبال اون فرمود دومی و طول العمل. طول العمل، طول که مشخص است، عمل هم چون قبلا گفتیم با الف همزه معنای آرزو، آرزوهای دراز، آرزوهای نپخته، آرزوهای نسنجیده، بدون حسابگری، بدون داشتن ابزار لازم کار، بدون مقدمات رو فراهم کردن، این آرزوهای درازی که پایانی ندارد، مانند گردابی است که هرچی میری توش عمق بیشتری پیدا میکند، هرچه میداد میگفت کم است، مادرش در عجب این چه شکم است. آرزوهای این چمیمی که هیچگاه پایانی ندارد و سیری ناپذیر است، بدون حساب و کتاب، بدون سنجش، نه اون آرزوهای سنجیده یا دقیقی که بر اساس توان انسان برنامه ریزی میکند که میخواهد به اون برسد. طول العمل. جای دیگه امیرالمومنین میرسیم انشاءالله خدمتون، گمان میکنم اشتباه نکنم خود به 42 باشد، اونجا همین رو میفرماد امام، بعد میفرماد که اما اتباع الهوا چه میکنه با شما؟ فیصد عن الحق، شما رو از حق دور میکند. کسی که تابع هوا باشه دیگه تابع حق نیست، یا هوا یا حق، یا هوا یا خدا. فیصد عن الحق. و طول العمل ینسل آخره. وقتی انسان تو دنیا آرزوهای دراز بی حد و حصری داره که میخواد بهش برسه، برای رسیدن به خواستهاش چیزی رو که فراموش میکنه جهان آخرت هست. دیگه نه حسابی، نه کتابی، نه مرگی، نه میری، نه قیامتی، نه برزخی چیز تو ذهنش نمیمونه. امام فرمود دو چیز سر این مسیر عمل شما و زادندوختن شما و این کوچیدن شما مانع میشه که باید مراقب باشید، که تبعیت از هواهای نفس، دوم طول عمل و آرزوهای دراز خام نپخته نسنجیده واهی. حالا دوباره برمیگرده امام، خواهش میکنم از شما فتزودو، تزود کنید، فتزودو، بگیرید زادتون رو. اما نکته زیبا اینجاست که عرض کردم باید گفته بشه. اما ببینید، فتزودو فی دنیا من دنیا، عجیب این دو تعبیر امام ها، فتزودو فی دنیا من دنیا، باید تزود کنید، زاد بردارید. اما زاد شما کجاست؟ در دنیا، تو همین دنیاست، فرصت برداشتن سرمایه اینجاست، اونم من دنیا، از همین دنیا. یعنی چی من دنیا؟ یعنی از خوردن، از نوشیدن، از شهوات جنسی، از پست، از مقام، از رشد علمی، از دویدن، از تمام اون، از پول، از مقام، از عبادت دنیوی، از هر چی که مصداق دنیاست. این زاد و توش شما در این دنیا، در فرصت و مجال دنیا، از جنس همین دنیاست، نه از جنس آسمانی. از همین دنیا باید سرمایه بگیرید، از همین پست ریاست باید تزود کنید، از همین کرسی تدریس باید تزود کنید، از پشت این ویترین مغازه باید تزود کنید، از این میدان نبرد باید تزود کنید، از این قلمی که دستتونه باید تزود کنید، از این فرمانی که دست شماست پشت این ماشین باید تزود کنید. الله اکبر. امیر المؤمنین فرمود همین زندگی، از جای دیگه نباید چون سرمایتون رو بردارید، از این زندگی باید سرمایتون رو بردارید. تزود و من دنیا فی دنیا من دنیا، بگم این جمله آخر رو خواهم گفت، ما تحرزون بهی انفسکم قدا، الان سرمایتون رو از این دنیا بردارید. چیزی که تحرزونه، تحرزون از ماده هرز میاد، حرزهو، هرز، حرزهو، حفظهو، به معنی حفظ. چیزی که شما را فردا حفظ میکند و نگاه میدارد. یعنی تمام عامل حفظ فردای شما، یک، در دنیا تأمین میشه، دو، از دنیا تأمین میشه، نه از ماورای این دنیا. خب چطور؟ برمیگردیم به همون جمله‌ای که تزبد و فعل خیر از زاده تقوا. عملکرد ما با مقام و پست و ریاست، عملکرد ما با علم و تعلیم و تعلم و شاگرد و استاد، عملکرد ما در حوزه تجارت و اقتصاد، عملکرد ما در حوزه خانواده و اجتماع، عملکرد ما در حوزه مسائل کلی، جزئی، فردی، اجتماعی، اگر بر منوال تقواس عزیزان، ثانیه ثانیتون تزبده. اون پزشکی که بر منوال تقوا داره عمل میکند، صبح تا شب، بام تا شام، دقیقا در حال تزبد تقوایی است. اون معلمی، استادی که بر منوال تقوا داره میگه، میشنوه، مینویسه، عمل میکنه، در مجرای تقواست. اون تاجری که در چهارچوب تقوا داره تجارت میکنه، داره تزبد میکنه. اون زنی که زندگی خودش و فرزندانش و خانواده خودش رو داره مدیریت میکند و اداره میکند، بر منوال تقوا در حال تزبد است. و و همه شؤونات زندگی ما. حالا اگر نه، اون چهارچوب عمل کرده ما تو این حوزه های امور زندگیمون بر منوال تقوا نباشد، دیگه متاسفانه می شود همان که توحیده است و بدون تزبد، آدمی به جای می رسد که چیزی برای حرز نداره، به تعبیر امیرالمومنین. به قصان می شود که همه همین ها، تمام امیال، خواسته ها، تمنیات، اون چه در دنیا، شهوت دنیا مثال گلخن است که از او حمام تقوا روشن است. تقوا از همین مسائل دنیا میاد، از همین مراودات، از همین ارتباطات، از همین کارها، مشاغل اجتماعی، از همین عبادات، از همین رفتارهایی که داریم تو دنیا خدا برای ما فراهم کرده است. اینها شهوت دنیا مثال گلخن است که از او حمام تقوا روشن است. حالا گاهیم کاملا گفتم خدمت دوستان، بالاخره در حمام دو کس کار میکنن، از این حمام گرما دو کس منتفع میشن، یکی درون حمام منتفع میشه، یکی داره قدیمی ها گلخن تاب است، در گلخن ده حمام، در گل، گل آتشه، خن گلخانه، یعنی جایی که آتش، جایی که آتش رو روشن میکنه، حمام رو گرم میکنه، صبح میره حمام اون گلخن تاب، اما وقتی شب میاد بیرون چیه؟ سیاه سراسر وجودش، دود و زغال و غیره. کسی دیگه هم میره حمام، وقتی میاد بیرون پاک و پاکیزه، سرخ و سفید. هر دوشون رفتن حمام، اما یکی میره تو حمام، آب حمام را شستشو میدهد، یکی گرد آتش حمام را میگیرد. این قصه ما انسان هاست عزیزان. کسی که میره تو حمام دنیا با تقوا، ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، پاکیزه میاد. اما اونی که بی تقوا میره، قصهشون میشه و نتیجه آن میشود که آب در کشتی هلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است. این مال یک کسی رو غرق میکنه، یک مال یک کسی رو میبره تا در بهشت، یک کسی میبره تا در جهنم. این پست یک کسی رو میبره تا اعلی علیین، یا میبرد به اسفل السافلین. همین من دنیاست. فتزبدو فی الدنیا من الدنیا ما تحرزون به انفسکم قدا. خب این پایان و خطبه سنگین و عجیب امیرالمؤمنین بود. بعد مرحوم سید رضی، فقط من همون دو سه خط اولشو میخونم، تمام کمی طولانی شد عرضم. قال سید و شریف رضی رضی الله عنه، مرحوم سید رضی میگد و اقولو، من شریف رضی میگم، انه لو کان کلام یأخذ بالاعناق الى الزهد فی الدنیا و یستر الى عمل الاخره لکان هذا الکلام. اگر بنا باشه تو آفرینش یه حرفی باشه، یک کلمه و خطبه‌ای و حرفی باشه که انسان رو به رفتار درست زهدگرایانه در دنیا دعوت کنند و انسان رو وادار به عمل شایسته بر آخرت بکند، لکان هذا الکلام. همین خطبه است. اگر کسی از این خطبه چیزی نفهمد، اثر نکنه درش، دیگه دنبال خطبه دیگه و چیز دیگه ای نباشد. و کفا بهی قاطعا لعلاق الامال، و کافی این که رشته های آرزوهای بیهوده را از وجود انسان ببرد و قادهن زنا و دل اتعاز و ازدجار و اون زبانه های آتش اجتناب از اباطیل رو در وجود انسان روشن کند. و من اعجبه قوله علیه السلام، و از عجیبترین قسمت های خطبه این جمله است که علاوه ان الیوم مزمار و قدن از سباق و سبقت و الجنه بلقایت و النار فان فیه ما فخامت اللفظ و عظم قدر المعنا و صادق التمثیل و واقع التشبیه سرن عجیبه. بعد میگه در این کلمات امیر المؤمنین دیگه شروع میکنه به جاهت زیبایی ها وجوه بلاغی و دلنشین سخن امیر المؤمنین رو بازگو می کنند. عین این کار رو شارح معتزلی ابن عبدالحدید می کنه در پایان. مرحوم سید یه صفحه میگه، یه وجوه زیبایی عجیب این خطبه رو باز می کنند. شارح معتزلی 6-7 صفحه میگه و زیبایی های عجیب این خطبه رو که دیگه در حیطه محفل و انجمن ما نیست، مباحث فنی تر ادبی رو شروع میکنه به باز کردن. باز یه دنیای دیگری اونجا پیرامین این خطبه 28 امیرالمؤمنین گشوده میشود. به خود امیرالمؤمنین پروردگار را قسمت میدهیم که توفیق فهم این کلام دلنشین حضرت به گوش جان شنیدن اون و اعماق وجود سپردن آن و زندگی رو بر منوال حقایق نورانی علوی تنظیم کردن، توفیق این رو به ما عنایت بفرما. ما را برخوردار و بهرمند از نورانیت سخنان حضرتش قرار بده. آنی و کمتر از آنی بین ما و امیرالمؤمنین و مکتب او در دنیا و آخرت جدایی میفکن. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.